26 بهمن 96 است. چند دقیقه از 9 شب گذشته این پارادوکس، برنامه طنز رادیویی کامبیز حسینی که تمام ناتمام من با تو تمام می شود، شاعر بینام نشان صاحب نام می شود، تمام من به نام تو شعر دوباره می شود. چه خبره؟ همه چی خوبه؟ همه چی رو برای اصل حالت خوبه؟ خوبه خوب که نمیتونه باشه البته، اینقدر که این روزگار نمیگیره، اون به نمیگیریم، میره نمیگیریم. آقا ملت، من باید سفر سان فرانسیسکو. شهر رویا یه اینور آمریکا، من اونور تو نیویورک زندگی میکنم، اینا اینورن. 600 به هواپیما راهه. اگر نمیدانستید بدانید که من عاشق سفرم و از اون بیشتر من عاشق فرودگاه هستم. علتش هم اینه که تو فرودگاه همه مسافریم، همه مسافرند و موقتی و در حالت نه اینجا نه اونجا، و این حالت نه اینجا نه اونجا یه حس آزادی جالبی به آدم میده که خب بماند یه وقت دیگه من راجع بهش صحبت کنم. از هواپیما که پیاده شدم رفتم سراغ گرفتم ببینم این چمدون من کجاست، دیدم اون بیلبیلکه هست که میچرخه چمدون میاره، این هنوز راه نیفتاده، ملت همینجور بایستدم بربر دارن نگاه میکنم. بهش گفتم آقا فرصت خیلی خوبیه برم دستشویی، برای همین تندی تندی راه افتادم به سمت داستان. تو راه برگشت دستشویی همین گون دستمال کاغذی رو مچاله کردم انداختم تو سطل و پامو گذاشتم از در بیرون، چهره به چهره خوردم بهش، همین جوری زل زد تو چشام نگاه کرد جوری که نتونستم چشم بردارم ازش. حتما ایرونیه با خودم گفتم، لبخند زدم و نگاهم رو دزدیدم. این عادت رو از امریکایی یاد گرفتم حقیقتش بخواید، که همیشه به ملت ناشناس لبخند میزنم که بگم آقا مثلا ما مشکلی باید نداریم، ما همینجوری چشمون به چشم افتاد. تا نگاهم رو دزدیدم به فارسی گفت آقای حسینی. برگشتم، گفت من اون آیدی فیک در توییتر هستم. خوشکم زد، گفتم دستگیر کردن ما رو. برگشتم دوباره با لبخند و گفتم کدوم آیدی فیک؟ آیدی فیک داریم تا آیدی فیک، کدوم یکی هستی؟ گفت ببین یه نگاه به قد و بالای من بنداز مرد حسابی، من فیکم. تو خجالت نمیکشی این حرفا رو علیه کسایی که ناشناسن توی توییتر میزنی؟ گفتم ببین الان که فیک نیستی، به نظر جوان رعنا و خوشتیپی به نظر میای. سکوت کرد. گفتم ببین من دست چمدون اون بیلبیلک چمدونه اونجاست، من دستشویی دیدم اشک چشماش جمع شد. گفتم ببین خوبی؟ چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ گفت مرد سایب من 10 ساله دارم تو رو فالو میکنم، هرچی تو درست کردی من شنیدم دیدم، همیشه دوست داشتم یه روز ببینمت، ولی فکر نمیکردم اگه یه روزی برسه که من ببینمت و با خودم بگم کاشکی من اینو نمیدیدمش. گفتم ببین ببخشیم واقعا آره من میدونم چاق شدم، پیر شدم، کوفت شدم، درد شدم، دیگه اون آدم تو اون تلویزیون نیستن. سرشو برگردوند و بدون خداحافظی رفت. یه ذره وایسادم دور شدنش رو تماشا کردم، بعدم گفتم ای وای چی شد چمدونم فلان، دویدم سمت چمدونم و برداشتم و گفتم واجب داستانش شد، همش با خودم قرقر میزنم که اصلا تو به تو چی، تو چی کار داری که کی اصلا با چه آیدی میاد تو توییتر؟ مرز داری؟ مگه اعتقاد نداری ناشناس بودن حق با آدم هاست؟ چرا هی توییت علی ترول ها میکنی تا به همه آدم های ناشناس در توییتر بر بخوره؟ بعد اینجوری بشه که تو فرودگاه طرف مثلا یه همچین نگاهی بد داشته باشه، کسی که تو رو توالو کرده دنبالت کرده و اینجوری داره به تو نظر بده. تو همین شیشه بش بودم که دوباره دیدمش پشت میز یه کافه تو همون فرودگاه نشسته بود. رفتم جلو گفتم ببین آیدی فیک، من حرفم این نیست که تو حرف نزنی، من میگم گفت که داره میره ایران، که پدرش مریضه، که نمیدونم میترسه، چون دفعه پیش که ایران بوده به خاطر توییت هاش گرفته بودنش، چند روز تو بازداشت بوده، کتک خورده. گفتم تو که فیک بودی که؟ گفت ما که از اول فیک نبودیم مرد حسابی، با اسم واقعی خودمون بودیم. نمیدونستم چی بگم واقعا. گفتم ببین من فکر میکنم اگه همه با اسم واقعی بیان و حرف بزنن بهتره، برای اینکه الان چون همه چی قاطی شده، فرق ترول و ناشناس و فیک و ارتش سایبری و نمیدونم اینا مشخص نیست، همه قاطی شدن. گفت آیه حسینی از این حرفای حزبی نزن. حزبی چیه میگی تو آقا جان؟ گفت از این حرفای حزبی نزن، ما خسته شدیم از این حکومت. تو چرا کاری نمی کنی که همه آدمهای مخالف که نیتشون تغییر رژیمه با هم متحد شن؟ گفتم ببین آخ مرزو، من کارم که انقلاب کردن که نیست، که من حتی اکتیویستم نیستم، من تلاش دارم که طنز نقادانه بکنم، بفرستم هوا، صدای آدمایی باشم که تریبون ندارن و از این حرفا. نشستیم و حرف زدیم و قهوه خوردیم و دیدم آقا چقدر این آیدی فیک انسان محترمیه که نیتی جز خوبی برای دیگران نمیخواد، ولی انتظاراتی که از من داشت رو براش توضیح دادم که شاید بالاتر از توان واقعی من. خیلی عصبانی بود که چرا من به سری آیدی های فیک در فضای مجازی میتازم. براش توضیح دادم که ترول کیه و فرقش رو بین آدم های ناشناسی که مثل خودش نیت های درستی دادن توضیح دادم. تا حدودی راضی شد، ولی هنوز غمی در چشمانش بود. با خودم گفتم ببین چند تا از این جور آدم های محترم داریم که اینا رو ترسوندن یا بازداشت کردن، کتک زدن و اینا از ترس پشت این آیدی ها قائم شدن که بتونن حرفشونو بزنن. بهش گفتم ببین بیا تو برنامه من همین هفته همین حرفو رو بگو. گفت نه میرم ایران برام بد میشه و رفت ایران. اینا رو دارم اول همین برنامه میگم که بگم آقا چقدر از دیدن انسان پشت اون آیدی خوشحال شدم. فکر کنم از این به بعد در تلاش برای اینکه کی فیکه و کی نیست بیشتر دقت کنم. جمهوری اسلامی هم کاری با ما کرده که حتی با کسانی که هم عقیده هم هستیم دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، چه برسه به کسانی که باشون مخالفیم. من فکر میکنم که از این پس باید بیشتر تلاش کنم که دیالوگ با دیگران برقرار کنم. تلفنمو درآوردم، اسمشو پیدا کردم، دیدم پاها بلاکش کرده بودم، اصلا آن بلاک کردم، سرمو آوردم بالا و داد زدم تاکسی. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde. خب ملت، در اینجا میپردازیم به اصل ماجرا. چیزی که مشخصه اینه که تجمعات و تظاهرات سراسری دیماه آنچنان لرزه‌ای بر اندام استبداد انداخته که هنوز پس لرزه‌هاش احساس میشه و اصلا به نظر میاد یک ترکی در داستان ایجاد شده که داره روز به روز بر عمق این شکاف افزوده میشه. طبق معمول رفتار این حکومت و حکومت‌های دیکتاتوری مشابه در دنیا، معمولاً بعد از اتفاقات اینجوری میافتند دنبال اینکه ماجرا زیر سر کدوم فتنه بوده. و خب ما هم که میدونید خوراکمون اینه که همینجوری بشینیم ببینیم که کی رو میارن علم میکنن تا بگه همه ماجرا زیر سر ایشون بوده و اینا. بالاخره صبر ما زیاد طول نکشید و آقای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران که گنجینه گوهربار کلمات وزین و شیک فارسی هستنشون البته، آمد و گفت که ماجرا کیه.
من چون سخنگوی هیئت رئیسه هستم نمیتوانم از این نکته غفلت کنم که همه اعضای جلسه از فضای مجازی نگران بودند و به صراحت گفتند رهبری این اختشاشات دست فتنه‌گران فضای مجازی بود و اگر قرار بشه این سگ هار فضای مجازی سالم مطلوب است و مورد علاقه است، اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان هست سگ هاره. این سگ هار اگر رها بشه دوباره گاز خواهد گرفت، مسئولان در این عرصه مراقب باشه.
این فضای مجازی فرمودید که چیه؟
این سگ هار
چی شد یه فضای مجازی سگ هار شد، مردم رفتن میگن آقا فساد نکن، دزدی نکن، من شکم بچه‌ام نمیتونم سیر کنم، شما میگه فضای مجازی سگ هاره. یادتونه همین چمق پیش آقای خامنه‌ای که شیش اسبه توی شبکه مجازی اسبشون دارن میتازونن، چقدر زوغ کرده بود که بفرما بیا و ببین این شبکه های اجتماعی رو که اصلا ته نداره، بتاز و برو. یادتون میاد؟ بفرما.
فضای مجازی واقعا یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه، یعنی واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه این اون چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی است، هر چه انسان پیش میره تو این فضا این هم تو ادامه.
البته این آقای خامنه‌ای در مورد همین چیزی که الان شده سگهار یا سگدونی یا هر چیزی حرفای زیادی زدند، از جمله گفتند که کدوم فضا فضای مجازیه، میفهمند این خود واقعیت.
به ذهن بنده هم اتفاقا همین تعبیر قبلا رسیده بود، اسمش فضای مجازی است در حالی که واقعا فضای حقیقی است. این تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، یه ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید.
بله، طرف میگه آقا این اصل جنسه، خود واقعیته. برای همینم هم هست که کلا من اصلا اتراق کردم صبح تا شب، خودشو میگم خامنه‌ای رو اتراق کرده صبح تا شب تو توییتر، تلگرام، فیسبوک، چپ و راست ویدیو بذار، پوستر بذار، خبر بذار، فلان این حرفا، چون تو زندگی مردم چی؟ حضور داره. خودش میدونه که تو زندگی مردم این داستان حضور داره و میخواد که حضور داشته باشه و این حرفا. حداقل تا زمانی که از لایکاش آقا ذوق میکرد هنوز فضای مجازی سگهار نشده بود. البته مثل همیشه ممکنه که بین علما اختلاف نظر باشه در مورد اینکه کلا اصلا شبکه مجازی کلا چی هستش. یکی میگه که فضای مجازی اصل زندگیه، یکی هم میشه طلای جوادی آمالی که میگه ما فضای مجازی اصلا نداریم.
ما فضای مجازی نداریم چون سیم حقیقت نیست تا بی سیم بشه مجاز. اون چهره تلویزیون حقیقت نیست تا بی چهره و بی شیشه بشه مجاز.
الان واقعا ملت یکی از مشکلات واقعی ما همینه. یکی میگه فضای مجازی سگهاره، یکی میگه فضای مجازی اصل زندگیه، یکی میگه فضای مجازی اصلا وجود نداره و هنوز در دوران بالون، تیرکمون و کبوتر نامه بر به سر میبره. اون موقع تا یه اتفاق تو مملکت میفته اولین چیزی که تصمیم میگیرن قطعش کنن چیه؟ همون فضای مجازیه. حتی حسن روحانی که قول داده بود چیزی فیلتر نشه.
اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
حالا چی شد شما در این اعتراضات اخیر با اینکه گفته بودی فیلتر در کار نیست، شما هم فیلتر کردی؟ ها؟ شما که قرار بود دستت نره ولی رفت؟
خب برای چند روز رفت. خب هر چیزی ممکنه در یک مقطعی به دلیل اصرار این کار انجام بگیره، اما نذاشتیم دائمی بشه. خب بعضیا ممکنه تو ذهنشون این بود که این کار ما دنبال یه بهانه بودیم برای اینکه بعضی از شبکه‌ها رو برای همیشه ببندیم. این چنین نیست. تلاش ما اینه که مردم در این فضا بتونن استفاده کنن. البته باید از فرهنگ مردم، اخلاق مردم، ایمان مردم هم به خوبی حراست بشه.
خب حالا که آقای روحانی چطور میخواد از ایمان مردم حراست بکنه رو باید از خود ایشون بپرسید. اصلا جوک زمانه ما همین حراست آقایان از ایمان ملت است که علی القاعده قرار یک مسئله کاملا شخصی باشه، ولی خب میفرماید بگذارید ما از ایمان شما حراست کنیم که شما خدای نکرده نرید جهنم، چون ما اگه برید جهنم اونجا داستان داغ و اینا ما دوست نداریم. این بماند. حالا شما بفهمید که چرا بستید.
خب یه عده خوششون نمیاد از این فضای مجازی، بدشون میاد. یه عده میگن مردم منحصراً باید از صدا و سیما بشنوند و ببینند. همچون نظری دارن، اشکال نداره صدا و سیما باشه، اهلاً و سهلاً. البته ما معتقدیم صدا و سیما باید صدای ملت منعکس کنه، نه صدای یک جناح رو، و صدا و سیما باید خودش اصلاح کنه.
این حسن روحانی قبل از اینکه احمد خاتمی وارد پارادایم سگهار بشه کد داده بود که یه سری هستن خوششون نمیاد. جوک دیگر زمانه ما چیه ملت؟ اینه اینکه همه این آدم‌ها خودشون در فضای مجازی یا همون سگدونی یا سگهار یا هر چیزی که می‌فرماید بسیار بسیار فعال هستند. یکی از بزرگترین تناقضات جمهوری اسلامی هم همینه که طرف که خودش مسئوله که فضایی رو قانونی یا غیر قانونی اعلام بکنه، ایشون فضا رو غیر قانونی اعلام کرده، بعد خودش تو همون فضای غیر قانونی هزاران فالوور داره و نه تنها هزاران فالوور داره و اینها، بلکه از هر لایکی که میگیره ذوق هم میکنه. انقدر این قضیه تابلوه که حتی رشید پور هم در مصاحبه بیرمقی که با روحانی کرد نتونست نپرسه.
یه تناقض‌هایی داریم و خوب از زبان رئیس جمهورمون بشنویم. آقای رئیس جمهور در فضایی که مثلا در این شبکه اجتماعی رئیس جمهور داره توییت میکنه، وزیرها دارن توییت میکنن، دیپلماسی رد و بدل میکنن، بعد به روی جوانها فیلتره، این بامزه نیست؟
بله، اشکال شما به نظر من اشکال واردی هست. ما البته در حد توان خودمون، یعنی دستگاه مجریه و رئیس جمهور، همه تلاشمون رو انجام دادیم که این فضا فضای بازتری برای مردم باشه.
همین بستنها و همین کنترل هاست که باعث میشه مردم اعتماد نکنن به چیزی که بهش میگن شبکه‌های اجتماعی داخلی. من فکر میکنم تا زمانی که آقا شما فیلترینگ داری و آزادی اینترنتی که الان جزء دیگه اصول حقوق بشر شده در دنیا، در ایران حکم فرما نشه، کسی به شما و این حرف ها اعتماد نمیکنه آقا جان. البته این عدم اعتماد به شما و فضایی که در اون داخل بر خودتون ساختین .ir حرف بنده نیست. وزیر ارتباطات روحانی میگه که دستش قرار بود روی دکمه فیلتر نره ولی رفت. میگه آقا مردم به ما این چیزایی که این داخل درست کردیم اعتماد ندارند.
متاسفانه یک اطمینان و اعتماد کاملی به اپلیکیشن های داخلی مردم با توجه به تبلیغات مسمومی که شده ندارن و در این ذهنیت در واقع فکر میکنن که اگر در این زیر ساخت ها حضور پیدا بکنن تعدی به حریم خصوصیشون میشه یا مشکلاتی براشون به وجود.
البته چه تبلیغی مسمومتر از کارهای خود دولت که هر وقت دلش بخواد دکمه فیلتر رو فشار میاره، با فشار البته آدمهای مثل احمد خاتمی که برداشتشون از یک ابزار ارتباطی سگهاره. البته اما اینو یادمون نره که مهمترین عامل موفقیت و عامل ثبات در کشور چی؟
اما اینو یادمون نره که مهمترین عامل موفقیت ما و مهمترین عامل ثبات ما در کشور حمایت مردم، یعنی به واسطه این که جلوی ضد انقلاب رو بخوایم بگیریم نباید عموم مردم رو ناراضی کنیم.
این هم جوک دیگر زمانه ماست. میگم شما بگو غیر از اون چند درصد مردمی که دارند از راه همین حکومت با کارهای دولتی و حکومتی و اینها ارتزاق میکنن، دیگه کی الان ضد انقلاب نیست؟ اونا هم حتی دیگه اونجوری که باید شاید تامین نیستن و همشون دارن یکی یکی ضد انقلاب میشن. الان یه جوری شده که دیگه اصلا بحث انقلاب و آرمانهای انقلاب و امام نیست پدر جان، تمام شد، رفت، تمام. الان بحث قیمت تخم مرغ و گوشت، اقتصاد ویرانی که حالا حالاها درست شدنی نیست. شما میخوای مردم رو ناراضی نکنی؟ این همه پارادوکس نشه باش. بله، مردم نباید ناراضیشون کنیم، نباید بگیم شبکه‌های اجتماعی سگدونیه، نمیدونم سگهاره، بعد بریم تو همون جایی که میگیم سگهار وجود داره چپ راست توییت کنیم. واقعا من دیگه اصلا نیازی به طنز نوشتن نیست، اینا خودشون دارن همینجوری میگن. یعنی این احمد خاتمی قبل از اینکه بگه شبکه‌های اجتماعی مثل سگهاره، خوب بود اول فکر میگرد که خود آقای خامنه‌ای هم خودش تو همین شبکه‌ها هست و بعید نیست که با این دو هفته بستن تلگرام و اینستاگرام و اینا بعدشون حد کلن مثلا درشو ببندن. آقای روحانی هم مثلا خودشون توضیح میدن که ممکنه برای 40 میلیون نفر گرفتاری درست کنه، اما برای بعضی ها این مسئله شغل درست میکنه و شغلشون رو بهتر میکنه.
بله، یک شبکه رو به خاطر شرایط امنیتی کشور ممکنه 2 روز 5 روز بگیم بسته باشه، بعد حالا میخواید سوء استفاده کنید دیگه. حالا که بسته بود، نه دیگه قشنگ بود، خیلی خوب بود، شب خوب راحت خوابیدیم. این بسته باشه برای ابد، تو راحت خوابیدی، 40 میلیون گرفتار بودن، تو فکر میکنی تو هستی فقط؟ 100,000 نفر شغلشون از دست دادن تو این یه هفته، تو شغلت بهتر شده. ما که نمیتونیم با مردم اینجوری رفتار بکنیم.
بله، نمیتونیم رفتار بکنیم، اما رفتار میکنید. روحانی هم دیگه الان خیلی بامزه شده واقعا، کلا یه جوری حرف میزنه انگار خودش دیگه مسئولیتی نداره، خودش انگار مثلا یک آیدی فیک در توییتره یا آدم فلان، خودش یه جوری حرف میزنه انگار خودش واقعا رئیس جمهور نیست و همیشه مخاطبش یک قدرت دیگری است که منتخب نیست. تا بهش میگه آقا چرا این چیزا اونجوریه، میگه ما نباید اون چیزا رو اونجوری کنیم. خب مرد حسابی کی قراره اون چیزا رو اونجوری کنه یا نکنه؟ یکی از کسانی که قدرت اونجوری کردن چیزایی که اونجوری نمیشه رو داره خود شمایی، و شما قدرتمندترین کسی هستی که با رأی مستقیم مردم قدرت گرفتی که اون چیزا رو اونجوری نکنید. این مملکت خواسته های کسانی که به شما رأی دادن که اون چیزا رو اونجوری کنید یا اینجوری کنید کاملا مشخصه، و شما در تمام مدت ریاست جمهوری همش ناله میکنید که آقا ما گروه که ما خودمون کف کردیم. آقا تو خود رئیس جمهوری ها یعنی چی؟ همش میگه که گروهی هستن، یک گروهی فلان، یک گروهی دیگری، بس یک آدم های از این حرف ها. البته مسئله اصلی هم اینه که هنوز همونطور که از اول عرض کردم خدمتون، تکلیف با شبکه های مجازی مشخص نیست. یکی میگه اصلا آقا این شبکه مجازی چی وجود نداره، یکی میگه نمیدونم سگ هاره، یکی میگه نمیدونم نه آقا این خود زندگیه. آقای خامنه‌ای هم که میگه بیاییم مثل زمانی که اینترنت نبود بیاین نشریه درست کنیم، کاغذ چیز روزنامه دیواری روزنامه دیواری درست کنیم، جلسه بذاریم، میزگرد بذاریم، تخاطب واقعی کنیم، یعنی برگردیم 40 سال به عقب. حالا جالب اینجاست که ایشون خودش، خود سید علی خامنه‌ای، آیت الله سید علی خامنه‌ای، ایشون خودش کسی بود که میگفت من اگر این پستی که الان دارم یعنی رهبر نبودم، مسئولیت فضای مجازی رو به عهده میگرفتم. یعنی اینقدر احساس میکنه قضیه رو میفهمه و میگیره. من این اولین بار در زندگیم که ترجیح میدم ایشون رهبر باشه دیگه، فضای مجازی بیخیال، شما هم رهبر باشه.
اهتمام به تخاطب واقعی، فضای مجازی چیز خوبی است، فرصتی است، اما کافی نیست. بعضیا چسبیدن به فضای مجازی توییتر رو نمیدونم چه و چه و برای اینکه پیامشون رو برسونن، این فایده نداره. تخاطب واقعی لازمه، میزگرد لازمه، سخنرانی لازمه، نشریه لازمه، بحثای دو نفره و سه نفره لازمه، جلسات تحلیل لازمه. اینا با مخاطبینتون اینجور بنشینید.
خب اگه 40 سال میز گردهای صدا و سیما کار درست میکرد، دیگه الان یه شبکه تلگرام کمر صدا و سیمای ملی رو به خاک نمیزد که، با این همه سخنرانی های نماز جمعه در سراسر کشور، این همه منبر، این همه مداحی های همه هنگ شده. خب اگه درست بود که الان ملت توی شبکه اجتماعی چیکار میکردن؟ بعدش هم اصلا ربطی نداره، زندگی بدون فضای مجازی اجتناب نپذیره و اون چیزی که ایشون میفرماید تخاطر غیر مجازی اینا اونا باید وجود داشته باشه، ولی الان تو این دور زمونه اینا ربطی به هم دیگه نداره. شبکه های اجتماعی ابزاره و مردم هم به عقب بر نمیگردند. مجله و نشریه و میزگرد و روزنامه دینواری و اینا جای خودش، ولی بذار آقا هر کسی کار خودشو بکنه. شما برو میزگرد برگزار کن، ببین چند نفر میان، بذار اون میلیون ها نفر هم یه نفس راحت بکشن، اصلا برو همون تو میزگرد بشیم حرف بزن. جلوی آقا، جلوی اون احمد خاتمی رو بگیر، خیلی عصبانیه، این کار دست خودش میده ها، هر دم از این باغ بری میرسه. ولی این هفته واقعا دیگه آقا احمد خاتمی جوک زمانه ماست، واقعا جوک زمانه است دیگه احمد خاتمی، اصلا خود یارو احمد خاتمی جوک زمانه ماست.
این سگ هار فضای مجازی سالم مطلوب است و مورد علاقه است. این سگ هار، این سگ هار فضای مجازی سالم مطلوب است.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
به نظر من آدم حسابی مملکت این هفته بنیامین بهادوریه که وقتی تو کرمان نذاشتن نوازنده های زنش روی صحنه برن کنسرتشو لغو کرد.
با آدم حسابی این هفته به نظر من نسرین ستوده و همسرش هستن.
مردم خوزستانن که با اینکه دیگه واقعا نفس کشیدن براشون سخت شده و هوا ندارن، ولی دور از هر گونه تعصبی هوای همدیگر دارن.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگر زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهای نیست ملت، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتن. برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام، بریم به اخبار.